امروزه در سراسر نیمکره غربی، فریدا کالو یکی از شناخته شده ترین شخصیت های هنری معاصره که حرف و حدیث های زیادی هم دربارش هست. تو مکزیک کسی پیدا نمیشه که ازش چیزی ندونه و در سراسر قاره آمریکا اون به عنوان یکی از جنجالی ترین هنرمندهای دنیا شناخته میشه. درسته که تو نیمکره شرقی فریدا اون محبوبیت و شهرتی که در قاره آمریکا داره رو نداره، ولی با گسترش تکنولوژی و نزدیکتر شدن فرهنگا این اختلاف داره از بین میره و در آسیا و کشورهای جهان سوم هم آثار و داستان زندگی فریدا نقل محافل هنری و فرهنگی شده. اگه نخواهیم بگیم بهترین، فریدا یکی از بهترین نقاشان زن تاریخه و به خاطر سبک نقاشی و داستان زندگیش قطعاً مشهورترین نقاش زن دنیاست. ما تو این اپیزود قراره راجع به داستان زندگی عجیب و غریب فریدا صحبت کنیم. عجیب و غریب حداقل برای من. فقط قبلش لازم میدونم این توضیحو بدم که ما قراره داستانی رو بشنویم که اتفاقاتش و تصمیماتی که شخصیت‌های داستان میگیرن با طرز فکر خیلی همون من جمله خودم فاصله زیادی داره و درکش یکم سخته و شاید هم بعضیامون اصلا نتونیم درکش کنیم. ولی خب قرار نیست به خاطر اینکه فریدا مثل ما فکر نمی کرده ما بیایم تو اپیزود اونو به سلابه بکشونیم و قرارم نیست که ازش یه قهرمان بسازیم. قراره مثل همیشه فقط داستان زندگیش رو روایت کنیم، بدون داوری و بدون سانسور. حرف آخر این که این اپیزود به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست. دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. شما به اپیزود فریدا، اپیزود ویژه روز جهانی زن گوش میدید. برای روز جهانی زن ما از چند ماه پیش برنامه ریزی کردیم و شروع کردیم به تولید محتوا. علاوه بر داستان دو قسمتی زندگی فریدا، یه اپیزود ویژه دیگه هم داریم و تو اون تک اپیزود داستان زندگی سه بانوی ایرانی رو روایت کردیم و علاوه بر اینا تو کانال یوتیوب پادکست رخ هم ویدیوهای ویژه‌ای رو برای این روز آماده کردیم. ویدیو تاریخچه روز جهانی زن، ویدیو مادران روسری سفید آرژانتین و چند تا کار دیگه. ما همه تلاشمون رو کردیم که برای این روز بهترینا رو براتون داشته باشیم و امیدواریم که خروجی کارهامون رو دوست داشته باشید. حاصل کارمونم تقدیم میکنیم به تمام زنان و دختران شجاع ایرانی که دنیا رو مجبور به تحسین خودشون کردن. هر سه اپیزود ویژه روز جهانی زن تقدیم شما با عشق. حامی این قسمت ما یکی از شرکت‌های بسیار معروف در زمینه دندانپزشکی به نام گروه هودیان و آداکرات هستش که بیش از 30 سال با محصولات خوبشون از کشورهای آلمان و فنلاند و اتریش برترین تکنولوژی روز دنیا رو برای دندانپزشکان عزیز فراهم کردن. با توجه به حساسیتی که بهداشت دهان و دندان داره، همه ما معمولاً برای انتخاب پزشک و یا نوع ایمپلنتی که احیاناً می‌خوایم انجام بدیم احتیاط میکنیم و با کلی پرسجو انتخابمون رو انجام میدیم. گروه شرکت‌های هودیان و آداکرات نماینده برند آلمانی بردنت، یکی از معروف‌ترین برندهای اروپایی موجود در ایران در زمینه ایمپلنت‌های دندانیه
که کیفیت دستگاه‌های بروز اروپاییشون سالهاست مورد رضایت پزشکا و بیمارا قرار گرفته و شما میتونید با خیال راحت و بدون دغدغه از بابت کیفیت و نتیجه کار برند بردنت رو انتخاب کنید. آدرس اینستاگرام آداکراد رو براتون به اشتراک میگذارم تا بتونید با محصولات و اطلاعات این شرکت بیشتر آشنا بشید.
داستان زندگی فریدا کالو رو از خونه موسوم به خونه آبی شروع میکنیم و در همین خونه هم داستانمون رو به پایان میرسونیم. فریدا روز ششم ژوئیه 1907 در محله کویاکان مکزیکو سیتی و در خونه ای با دیوارهای آبی به دنیا آمد. البته بعدها خودش دوست داشت بگه سال تولدش 1907 نبوده و 1910 بوده. اون میخواست اینطوری سال تولدش رو به سال شروع انقلاب مکزیک گره بزنه و نشون بده که اون و مکزیک نوین با همدیگه متولد شدن. پدر فریدا آقای گیلرمو از یهودی‌های آلمانی بود که تو 26 سالگی مهاجرت کرده بود به مکزیک. گیلرمو تو مکزیک اول با یه خانومی ازدواج کرد که 4 سال بعد وقتی که داشت دومین دخترشون رو به دنیا می آورد از دنیا رفت. چند وقت بعد گیلرمو عاشق خانوم ماتیلده مادر فریدا شد و باهاش ازدواج کرد. ایشون دورگه بود. پدرش از سرخپوست‌های اصیل مکزیک و مادرش هم از مهاجرای اسپانیایی بود. خانم ماتیلده همسرش رو تشویق کرد که حرفه پدرش یعنی عکاسی رو دنبال کنه. گیلرمو با خودش یه دوربین عکاسی خفن از آلمان آورده بود مکزیک و با همون دوربین هم کار عکاسی رو شروع کرد و بعد 3-4 سال تبدیل شد به یه عکاس حرفه‌ای. فریدا سومین دختر گیلرمو و ماتیلده کالو بود. البته اسم کاملش مثل خیلی از مکزیکی‌های دیگه یه اسم طول و دراز بود. ماگدالنا کارمن فریدا کالو وایکالدرون که به نام فریدا صداش می‌زدن. فریدا در زبان آلمانی معنی صلح هم میده. 3 سال بعد از تولد فریدا شورش‌های انقلابیون مکزیکی به رهبری امیلیانو زاپاتا علیه رئیس جمهور دیکتاتور مکزیک آقای دیاز شروع شد و شور و حال انقلاب کشور رو گرفت. انقلابی که درست بعد از 10 سال به یه نتیجه نسبی رسید. اما برای والدین فریدا بیشتر بدبیاری و مصیبت داشت. چرا؟ چون گیلرمو کالو از طریق سفارش‌های عکاسی حکومت دیاز تونسته بود کلی پول در بیاره. یه خونه خوشگل توی یکی از محله‌های مکزیکو سیتی بسازه و یه زندگی راحتی برای خودش و خانواده‌اش درست کنه. ولی با سقوط حکومت و به دنبالش یه دهه جنگ داخلی، وضعیت خانواده فریدا هم داغون شد و زندگیشون با مشقت تأمین می‌شد. اوضاع که خراب شد، گیلرمو هم کم حرف و گوشه‌گیر شد و این همسرش بود که خونه رو سرپا نگه می‌داشت و مدیریت با اون بود. ماتیلده دوستاش بچه‌هاش هم مثل خودش مذهبی بار بیاره. اون بچه‌ها رو تقریباً هر روز می‌برد کلیسا و اونا رو تو دوره‌های اعتکاف و گوشه‌نشینی هم شرکت می‌داد. ولی هم فریدا و هم خواهرش کریستینا که خیلی هم با هم جور بودن بر ضد تقوای سنتی مادرشون شورش کردند و مثل پدرشون هیچ علاقه‌ای به مذهب نشون ندادن. مادر فریدا مذهبی و یکم خشک بود و با وجودی که مادر و دختر همدیگر رو دوست داشتن ولی به همدیگه نزدیک نبودن. فریدا مادرش رو رئیس من صدا می‌زد چون احساس می‌کرد همش مامانش بهش دستور میده. فریدا تو بچگیش تخس و توپل بود. ولی عکسی که هولوحش 8 سالگیش ازش گرفته شده نشون میده که اون بچه توپل تبدیل شده به یه بچه لاغر و نحیف. علت این تغییر این بود که فریدا تو 6 سالگی به بیماری فلج اطفال مبتلا شد. این بیماری عفونی عضلات پای فریدا رو ضعیف کرد و باعث شد که فریدا تا آخر عمر یکی از پاهاش از اون یکی یکم کوتاه‌تر باشه و پاهاش لاغرتر از بدنش باشه. تو دوران 9 ماهی که فریدا در بستر بیماری بود و پدرش مدام فیزیوتراپیش می‌کرد، پاهاش خیلی لاغر و ضعیف شدن و همینطور هم موندن. وقتی هم که حالش بهتر شد و رفت مدرسه، همکلاسی‌هاش مسخرش می‌کردن و بهش می‌گفتن پاکوتا یا پا مصنوعی. فریدا هم برای پنهان کردن پاهاش همیشه 2-3 تا جوراب می‌پوشید و دامنای بلند تنش می‌کرد. هرچند که در کل فریدا بچه پرروتر از این بود که بخواد با این حرفها سرخورده بشه. اون سر خودش رو با ورزش‌هایی مثل بوکس و فوتبال و شنا و کشتی گرم می‌کرد. رشته‌هایی که در اون زمان در مکزیک برای دخترها خیلی غیر عادی بود. وسیله‌های بازی فریدا هم اسکیت‌های پسرونه و دوچرخش بود و تفریحاتش هم بالا رفتن از درخت و پارو زدن تو دریاچه وسط پارک بود. وقتی که یکم بزرگتر شد، پدرشون رو در علاقه‌ای که به باستان شناسی و هنر مکزیک داشت سهیم کرد و بهش عکاسی با دوربین، ظهور فیلم و روتوش رو یاد داد. گیلرمو از بین 6 تا بچه‌ش فریدا رو از همه بیشتر دوست داشت و میگفت فریدا از همه باهوش‌تره. به خودم رفته. فریدا سالها بعد در دفتر خاطراتش نوشت که دوران کودکیم خیلی عالی بود. چون با اینکه پدرم مریض احوال بود، پدرش سرگیجه‌های شدید می‌گرفت. برام سرمشق بسیار بزرگ مهربانی و کار بود و از همه مهمتر این که با همدلی تمام مشکلاتم رو درک میکرد و به هم کمک میکرد. سال 1922 فریدای 15 ساله وارد دبیرستان ملی مکسیکو سیتی، بهترین مؤسسه آموزشی مکزیک شد. مادر فریدا که مذهبی بود خیلی راضی نبود دخترش بره وسط یه عده پسر درس بخونه. بالای 90% دانش آموزای دبیرستان پسر بودن. اما گیلرمو که تمام امیدهاشو به این فرزند محبوبش بسته بود، تردید نکرد و فریدا رو فرستاد به دبیرستان ملی. درس خوندن توی این مدرسه برای هر دانش آموزی به معنی درگیر شدن با موضوعات روز فرهنگی و سیاسی کشور بود. همزمان با تموم شدن 10 سال جنگ داخلی تو کشور مکزیک، اتفاقات جدیدی افتاده بود. قدرت کلیسای کاتولیک به شدت محدود شده بود، یه سری اصلاحات ارضی شکل گرفته بود و مهمتر از همه، هویت سنتی مکزیک جایگزین سبک‌های فرهنگی فرانسه و اسپانیا شده بود و یه جورایی انگار مکزیک به مکزیکی‌ها برگردونده شده بود. یه سری تغییرات اساسی هم تو کشور شکل گرفته بود، از جمله اینکه دبیرستان ملی برخلاف گذشته دانش آموزای دخترم پذیرش میکرد. البته اونم فقط تعداد محدودی از دخترهایی که میتونستن امتحان ورودی رو پاس کنن. و فریدا با قبول شدن تو امتحان ورودی و وارد شدن به این دبیرستان میتونست بعد از 5 سال بره به دانشکده پزشکی. برنامهش این بود که در آینده دکتر بشه و الان هم تو مسیر هدفش بود. تو دبیرستان فریدا و رفقاش که بیشترشون پسر بودن، یه گروه تشکیل دادن به نام گروه کاچوچاها. اسم گروه رو از کلاهای لبه‌داری که به همین نام معروف بود گرفته بودن. تو گروه 2 تا دختر و 7 تا پسر بودن که تو مدرسه به باهوشی و شیطنت معروف بودن. یه بار یه الاغ آوردن تو مدرسه ول کردن و مدرسه رو به هم ریختن. یه بار دیگه دور یه سگ بدبخت وسایل آتش‌بازی بستن و تو مدرسه ترقه‌ها و این وسایل رو آتش زدن و حیوان زبون بسته از ترس این ور اون ور می رفت و واق می زد و دانش آموزا هم همه فرار می کردن. گویا یه بارم فریدا به خاطر این کاراش از مدرسه اخراج شد و دوباره برگشت. ولی خب گروه اونا خیلی هم اهل مطالعه بودن. همه چی هم می خوندن. از کتابای الکساندر دوما گرفته تا کتاب مقدس. تو گروه کاچوچا اونا سر این که کی می تونه کتاب بهتری پیدا کنه و کی می تونه اول از همه کتاب رو بخونه با هم رقابت می کردن. در کنار اینا فریدا خوندن زبانهای اسپانیایی و انگلیسی و آلمانی رو هم شروع کرده بود. حالا یه روز که بچه ها رفتن مدرسه، دیدن که در تالار اجتماعات دبیرستان تو آمفی‌تئاتر یکی از معروفترین نقاش‌های مکزیک مشغول نقاشی دیواریه. نقاش کیه؟ آقای دیگو ریورا که اون زمان 36 سالش بود و شهرتش هم جهانی بود. همه چیزش هم خاص و عجیب بود. از وزن زیاد و هیبت بزرگش گرفته تا کلاه گاوچرونی که رو سرش میذاشت و کمربند پهن چرمش و حتی نقاشی کردنش. دیگو معمولا برای طرحهایی که میخواست رو دیوار نقاشی کنه از مدلهای زنای برهنه استفاده میکرد. این مدلها میومدن بالای داربس برهنه ساعتها روبروی دیگو میشستن و استاد از روی الگوی زنده نقاشی میکرد و در اکثر موقعا بعد نقاشی هم با مدلش می‌خوابید. فریدا و دوستاش تو مدتی که دیگو ریورا داشت تو مدرسه نقاشی میکرد پدرشو در آورده بودن. با اینکه موقع نقاشی ورود دانش آموزا به آمفی‌تئاتر ممنوع بود، ولی فریدا و رفقاش میرفتن غذاشو میدزدیدن، وسط داستانش با مدلاش مچشو میگرفتن و کلی سر و سرش میذاشتن. خب ما با این آقای دیگو ریوارا تا آخر اپیزود دوم کلی کار داریم و کمی جلوتر بیشتر دربارش صحبت میکنیم، ولی اینجا فقط به یه موضوع اشاره کنیم که گویا همون زمان فریدا به رابطه با دیگو فکر میکرده. یه داستانی هم هست که میگه همون موقعها یه بار وقتی چند تا از دخترای دبیرستان تو بستنی فروشی درباره آرزوهاشون تو زندگی حرف میزدن، نوبت فریدا که شده بود اون گفته بود که آرزوی من اینه که از دیگو ریورا بچه دار بشم و یه روزم حتما این موضوع رو باهاش در میون بذارم. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. حامی این قسمت فروشگاه روژاست. چقدر این اسم براتون آشناس؟ روژا با 25 سال سابقه یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری تو ایرانه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه هم در شهرستان داره که میتونید تو این شعبات حضوری برید و خریدتون رو انجام بدید. ولی اگه خرید حضوری براتون سخته، میتونید به وبسایت روژا به آدرس rojashop.com مراجعه کنید. خوبی خرید آنلاین اینه که میتونید از کد تخفیف 25%ی که روژا برای شنونده های پادکست رخ در نظر گرفته هم استفاده کنید. کد تخفیف رخ 1201 تا سقف 150,000 تومان. ROKH 1201. آدرس سایت روژا و کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود هم براتون میذارم. فریدا تو 16 سالگی عاشق شد. البته نه عاشق دیگوی نقاش، عاشق هم مدرسه ایش الکس. به قول فروغ از اون عشقهای مزخرف 16 سالگی. یادتونه دیگه، فروغ هم تو همین سن و سال بود که عاشق شد و ازدواج کرد. کلن فریدا من رو خیلی یاد فروغ میندازه. بگذاریم. الکس چند تا کلاس بالاتر از فریدا بود و تو درس و مشق هم کلی به فریدا کمک میکرد. فریدا عاشق این بود که بتونه ساعتها در کنار الکس باشه و باهاش وقت بگذرونه. اما جار و جنجال‌های سیاسی اون زمان مکزیک این اجازه رو بهش نمیداد. هر موقع پایتخت یکم شلوغ میشد که اون زمانم زیاد میشد، مادرش نمیذاشت بره مدرسه و تو خونه نگهش میداشت. تو یکی از نامه‌های فریدا برای الکس اون نوشته که الکس، بسیار متاسفم که دیروز ساعت 4 نیومدم. مادرم اجازه نداد بیام چون بهش گفتن شورش شده. تازه برای ترم بعدم ثبت نام نکردم و حالا نمیدونم چی کار کنم. الکس التماس میکنم منو ببخش، چون حتما میگی که من خیلی بی‌ادبم که نیومدم. اما باور کن که تقصیر من نبود. تو اون زمان فریدا علاوه بر درس خوندن کارم میکرد. از این کارهای دانش آموزی و دانشجویی مثل صندوقداری و حسابداری و این کارا. اما نه به این کارا علاقه داشت و نه استعدادی توشون داشت. 2 سال از رابطه فریدا و الکس گذشت و اونا دیگه به هم خیلی وابسته شده بودن و همش هم با هم بودن. فریدا دیگه اون دختر 3 سال پیش که وارد دبیرستان شده بود نبود. اون حالا دوست داشت مدرن باشه، موهاشو مرتب گیس میکرد، یونیفرم دبیرستانی آلمانی میپوشید و به نظر میومد که اوضاع کاملا بر وفق مرادشه. تا اینکه اون اتفاق وحشتناک افتاد. اتفاقی که کل زندگی فریدا رو برای همیشه تحت تأثیر قرار داد. در 17 سپتامبر سال 1925 یعنی دقیقاً یک روز بعد از اینکه مکزیک استقلال خودش رو از اسپانیا جشن گرفت، فریدا و الکس طبق معمول بعد از مدرسه تو خیابونای شهر با هم بودن و بعدش هم مثل همیشه سوار اتوبوس شدن که برگردن. تو راه که بودن، سر یکی از پیچا راننده اتوبوس یهو کنترل ماشین رو از دست داد و اتوبوس با یه قطار شهری تصادف کرد. قطار خورد به وسط اتوبوس و کمر اتوبوس رو خورد کرد و همینطور که داشت جلوتر میرفت، سرنشینای اتوبوس رو له میکرد. الکس که خودش تو تصادف خیلی آسیب ندیده بود، قشنگ اتفاقات تصادف رو به یاد میاره و میگه که تصادف که شد، من با چشای خودم دیدم که یکی از میله‌های آهنی قطار شکست و یه سمت لگن فریدا رفت داخل بدنش و از وسط پاهاش در اومد. میله آهنی که از لگن فریدا تو بدنش رفته بود از آلت تناسلیش اومده بود بیرون. میله آهنی به معنی واقعی کلمه اونو به سیخ کشیده بود. از بین مردمی که دور فریدا و مجروحین دیگه جمع شده بودن، یکی از مردم اومد گفت که باید هرچه زودتر آهن رو در بیاره بیرون. بعد هم زانوش رو گذاشت روی بدن فریدا و با تمام قدرتش آهن رو کشید بیرون. فریدای نیمه هوش چنان جیغ‌هایی می‌زد که وقتی آمبولانس صلیب سرخ رسید، صدای جیغ‌های اون بلندتر از صدای آژیر آمبولانس بود. تو صحنه تصادف 2-3 نفر هم مردن و چند نفرم بعدتر تو بیمارستان مردن. وضع فریدا هم اونقدی وخیم بود که دکترها فکر نمی‌کردن بتونن نجاتش بدن. ولی فریدا زنده موند. زنده موند منتها ستون فقراتش از 3 جا شکست، استخون ترقوه و دنده سوم و چهارم شکست، ساق پای راستش از 11 تا جا شکست، پای چپش از جا در رفت و خورد شد، شونه چپش جابجا شد و 3 جای استخون لگنش هم شکست. راحت تر بگم، فریدا فقط میتونست نفس بکشه و هیچ جای سالمی نداشت. وقتی خبر به گوش پدر مادرش رسید، به دلیل شوک ناشی از خبر زبون مادرش 1 ماه بند اومد و پدرش اونقدر افسرده و ناراحت شد که حتی نمیتونست بیاد دخترش رو تو بیمارستان ببینه. گیلرمو بد جور افسرده شده بود. چند روز بعد از اینکه فریدا تو بیمارستان بود، به محض اینکه توانایی نوشتن رو پیدا کرد، اول از همه برای الکس نامه نوشت و بهش گفت که الکس، فکر میکنم روزی که ببینمت میبوسمت. اینو هیچ کاریش نمیتونم بکنم. حالا بیشتر از همیشه فهمیدم که چقدر با تمام وجودم عاشقتم و با هیچ کس عوضت نمی کنم. الکس، من اینجا شبها می بینم که مرگ دور تختم داره می رخصه. فریدا دقیقاً 1 ماه بعد از تصادف روی ویلچر بیمارستان رو ترک کرد. وقتی رسید به خونه، می دونست که باید ماها تو خونه و روی تخت بمونه و این موضوع بیش از همه دردهایی که داشت اونو اذیت می کرد. فریدا انقدر درد میکشید که بهش مواد مخدر میدادن تا آروم شه. فریدا چندین هفته روی تخت افتاده بود و مدام برای الکس نامه مینوشت. توی یکی از نامه‌هاش به الکس گفت که منصفانه نیست که برام فقط نامه بنویسی و به دیدارم نیای، چون این قضیه بیشتر از هر چیز دیگه‌ای در زندگی غمگینم میکنه. میتونی یه روز شنبه یا هر روزی که دلت میخواد با تمام پسرا بیای اینجا. بی‌معرفت نباش. فقط خودتو جای من بذار. فریدا که میترسید عشق الکس رو از دست بده، از الکس التماس میکرد که به دیدنش بره. اما الکس اونقدی که فریدا دوستاش سراغش نمیرفت. گویا الکس بعد از تصادف از رابطه فریدا با یه پسر دیگه هم مطلع شده بود و این موضوع هم جریحه دارش کرده بود. رابطه ای که صحتش کاملا مشخص نبود. هرچند که خود فریدا توی یه نامه دیگه به یه چیزایی اعتراف کرد و به الکس گفت که با اینکه به خیلی ها ابراز عشق کردم و قرار و مدارها و ارتباطایی داشتم، اما در نهان هرگز عاشق هیچ کس به جز تو نبودم. 3 ماه بعد از تصادف حال فریدا یکم بهتر شد و حالا میتونست با عصا راه بره. مادرش برای اینکه فریدا زنده مونده بود مراسم شکرگزاری برگزار کرد. زندگی فریدا بعد از تصادفش تو 18 سالگی دیگه زندگی عادی نبود. نبردی طاقت فرسا با مرگ و نابودی بود. اون مدام احساس خستگی میکرد و تقریبا همیشه ستون فقرات و ساق پای راستش به شدت درد میکرد. فریدا بعد از تصادف تا آخر عمرش لاغر 32 بار رفت زیر تیغ جراحی. اولین باری که بیماریش دوباره خیلی عود کرد کمتر از یه سال بعد از تصادفش بود. جراح استخونش متوجه شد که 3 از مهره ها سر جاشون نیستن و فریدا باید کرست های گچی میبست و ستون فقراتشو کلن گچ میگرفت و تازه یه دستگاه هم به ساق پای راستش بسته بودن و فریدا درد ستون فقرات و درد پا و گچ گرفتگی 2/3 بدنش رو باید تحمل میکرد. فریدا همونطور که جون میداد داشت زندگی میکرد. یه نکته هم این که نامه های فریدا نشون میده که چون خانوادش استطاعت پرداخت هزینه های بسیار زیاد درمان رو نداشتن، بعضی از معالجات رو انجام ندادن و همین موضوع باعث بدتر شدن اوضاع و احوالش شده بود. البته در کنار تمام دردهایی که تصادف فریدا براش داشت، این اتفاق یه خوبی هم داشت. اونم این که فریدا زمان زیادی رو برای پیدا کردن استعدادش داشت. فریدا خودش میگه تا قبل از اینکه تو بستر بیماری بیفتم، هیچ وقت به فکر نقاشی کردن نیفتاده بودم. ولی وقتی دیگه بدنم تو گچ بود و نمیتونستم هیچ کاری بکنم، تصمیم گرفتم که نقاشی کنم. نقاشی جزو معدود کارایی بود که فریدا تو اون وضعیت میتونست انجام بده. والدینش هم سفارش دادن براش یه سپایه نقاشی درست کردن، جوری که بتونه نشسته و خوابیده روی تخت نقاشی بکشه. خب پدرش هم نقاش آماتور بود و رنگ روغن و بوم و اینجور چیزا خونهشون پیدا میشد. اولین سوژه های نقاشیش هم پورتری دوستانش و افراد خانوادهش و خودش بود. پورتری خودش. فریدا میگفت من خودم رو نقاشی میکنم چون بیشتر وقتا تنهام و خودم مضمونی هستم که بیشتر از همه با این مضمون آشنایی دارم. خب میدونیم دیگه، فریدا به خاطر نقاشیایی که از خودش میکشید یا همون خودنگاره‌هاش خیلی معروف شد. اولین نقاشی جدیش هدیه‌ای برای الکس بود. فریدا پورتری الکس رو کشید و یه سال بعد از تصادف اونو بهش هدیه داد. هرچند که الکس عازم رفتن بود. اون میخواست همراه خانوادش بره به اروپا و معلومم نبود که کی برمیگرده. با تمام این اوصاف فریدا سعی میکرد الکس رو هر جوری هست برای خودش نگه داره و حتی از ضعف و ناتوانیش هم برای جلب توجه الکس استفاده میکرد. فریدا به الکس میگفت دلش میخواد از جزئیات لحظه به لحظه درد و رنجش با خبر باشه و البته این جزئیات رو به زیبایی در نقاشیاش هم نشون میداد. فریدا با قوه تخیلش که انگار از قدرت دید عکس برداری با اشعه ایکس برخوردار بود، اعضا و جوارح بدنش رو نقاشی میکرد. قلبش رو از سینه‌اش میآورد بیرون و روی بوم نقاشی جلوی سینه‌اش میذاشت و یا ستون فقرات شکستش رو به زیبایی و با جزئیات نقاشی میکرد. فریدا دختری که آرزو داشت تو رشته پزشکی تحصیل کنه به نقاشی به عنوان گونه ای از عمل جراحی روانی پناه برده بود. از میونه تمام نقاشی های فریدا، اون نقاشی که این ویژگی ها رو از همه قدرتمندانه تر به تصویر می کشه نقاشی بسیار زیبا و معروفی به نام ستون شکسته است که البته در سال 1944 یعنی 19 سال بعد از تصادفش و زمانی که باز هم مجبور به عمل جراحی شد و در دستگاه و گچ محبوس شد نقاشی کرد. اگر از یوتیوب دارید نگاه میکنید که الان نقاشی رو میبینید. اگرم نه پیشنهاد میکنم الان عبارت نقاشی ستون شکسته فریدا رو سرچ کنید و این نقاشی زیبا رو ببینید. فریدا تو این اثر بدن نیمه برهنه خودش رو با ستون فقراتی شکسته نقاشی کرده که به جای ستون فقراتش از ستون یونیک یونانی استفاده کرده و البته کرست فولادی که بدنش رو نگه داشته و میخهای زیادی که به بدنش فرو رفته تا نشون دهنده زجری باشه که اون میکشه و اگه خوب دقت کنید قطرات اشک رو هم روی صورت فریدا میتونید ببینید. خب بذارید ببینیم تکلیف رابطه فریدا و الکس چی شد. الکس بعد از چند ماه از اروپا برگشت و زمانی هم که برگشت فریدا حالش انقدی خوب شده بود که دیگه میتونست با عصا راه بره و زندگی تقریبا طبیعی و فعالی رو بگذرونه. فریدا به تحصیلش ادامه نداد و گهگداری نقاشی میکرد و با دوستاش تو کنگره ها و جلسات حزب کمونیست شرکت میکرد. الکس که برگشت دیگه از اون عشق آتشین فریدا به الکس خیلی چیزی باقی نمونده بود و الکس هم دیگه نبودن فریدا رو خوب تمرین کرده بود. خلاصه که از دل برود هر آن که از دیده رود. رابطه الکس و فریدا در جوان 1928 و زمانی که فریدا 21 سالش بود به طور کامل به پایان رسید و بعدش هم الکس با یه دختر دیگه آشنا شد و دیگه عشقی بینشون نبود. هرچند که رابطه دوستانشون برای همیشه پایدار موند. خب دیگه وقتشه که بریم سراغ داستان رابطه پرحرف و حدیث فریدا کالو و دیگو ریورا. ولی بهتر اول یکم به دیگو ریورا بیشتر نزدیک بشیم و ذره بینمونو بندازیم رو زندگیش، بعد بریم سراغ داستانش با فریدا. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. دیگو ریورا در سال 1887 تو مکزیک به دنیا آمد. برخلاف فریدا که تازه بعد از تصادف رو به نقاشی آورد، دیگو از همون بچگی عاشق نقاشی کردن بود. از 3 سالگی نقاشی کردن رو شروع کرد و انقدر در و دیوار خونه‌شون رو خط خطی کرد که آخر سر باباش یه اتاق پر از تخت سیاه بهش داد و دیگو اونجا دیگه با خیال راحت نقاشی میکرد. تو 10 سالگی رفت معتبرترین مدرسه هنر مکزیک و با استعدادی که داشت تونست کلی جایزه و بورسیه برای خودش بگیره. اما تو 15 سالگی آموزش آکادمیک مدرسه رو خیلی محدودتر از چیزی که می‌خواستید و مدرسه رو ترک کرد. دیگو آرزو داشت که بتونه بره به اروپا و از نزدیک با هنرمندای اونجا آشنا بشه و ازشون چیز یاد بگیره. این آرزوش رو تو 20 سالگی فرماندار شهرشون برآورده کرد و با بورسیه‌ای که بهش داد اون رفت به اروپا. چند وقتی تو اسپانیا و بعدش هم تو فرانسه زندگی کرد و سفرهای زیادی هم به کشورهای دیگه داشت تا اینکه تو 34 سالگی برگشت به مکزیک. البته موقع برگشت یه چیزایی رو هم جا گذاشت و تنها برگشت. من جمله همسر زیبای روسش، یه دختر نامشروع از یه زن روس دیگه و دوستانی که تو اروپا داشت. دوستانی مثل پابلو پیکاسو. در اصورت اون برگشت و پایه‌گذار نقاشی دیواری تو مکزیک شد و خیلی زود برای خودش شهرتی به هم زد که آوازش در سراسر قاره آمریکا و حتی اروپا پیچید. خیلی معروف شد. اما دیگو به جز نقاشی توی یه چیز دیگه هم خیلی معروف بود. زنبارگی. دیگو با زنان بیشماری رابطه داشت و قدرت زیادی هم در جذب زنا داشت. دیگو با 130 کیلو وزن و 180 سانتی متر قد تو نگاه اول معمولا برای خانوما جذاب به نظر نمی رسید که هیچ، بعضن ترسناکم بود. ولی زبون چرب و درم و شهرتی که داشت باعث می شد دورورش همیشه یه سری از خانومهایی باشن که دیگو از خیر هیچ کدومشون نمی گذشت. کلن آدم بسیار خاصیه. یه بار ادعا کرد که مدتی رژیم غذایی گوشت انسان با نون ذرت رو امتحان کرده. اگه بخوایم دیگو رو در چند کلمه خلاصه کنیم میتونیم بگیم که یه هنرمند قول پیکر دست و دلباز زنباره رک و البته کمونیست. در اکثر آثار دیگو ریورا رد پای نشونه های کمونیست ها رو به وضوح میشه دید. این جای داستان ما فریدا 21 سالشه و دیگو بیش از 40 سال از عمرش میگذره. در این حال دیگو به سختی و با عشق و علاقه داره کار میکنه. نقاشی های دیواری میکشه، غذاش رو روی همون داربستی که داره روش کار میکنه میخوره و حتی بعضی وقتا رو همون داربست هم میخوابه. البته دیگو زن و بچه هم داره. همسر دومش خانومیه به نام لوپه که از دست هوسبازی های دیگو دیگه آسی شده. یکی از زنای بیشماری که با دیگو رابطه داشت خانوم تینا مودوتی بود. تینا عکاس و بازیگر و فعال سیاسی ایتالیایی بود که به مکزیک مهاجرت کرده بود و زمانی که با دیگو وارد رابطه شد دیگه همسر دیگو قاطی کرد و ازش جدا شد. خانم لوپه همسر دیگو میگه که اون زمان تینا مودوتی و خانومای دیگه میومدن مدل برهنه نقاشی های دیواری دیگو میشدن و تا من چشممو برمیگردوندم و لحظه ای غفلت میکردم کار از کار میگذشت و من دیگه نمیتونستم این وضع رو تحمل کنم و با وجودی که خیلی دوستش داشتم ازش جدا شدم. حالا این خانم تینا مودوتی، معشوقه جدید دیگو، دوست صمیمی فریدا هم بود و بعد از مدت‌ها فریدا دیگو رو توی یکی از مهمونی‌های زیادی که تینا می‌گرفت دیدش و خاطرات دوران مدرسه‌اش براش زنده شد. منتها دیالوگ بینشون رد و بدل نشد تا چند وقت بعد که خود فریدا رفت سراغ دیگو. بذارید داستان رو از زبون خود آقای دیگو بشنویم. دیگو تو کتاب خاطراتش میگه که اون روز مثل همیشه من داشتم رو داربست نقاشی دیواری میکشیدم که صدای یه دختری رو شنیدم که داشت داد میزد: دیگو میشه لطفا بیای پایین؟ میخوام با شما درباره موضوع مهمی حرف بزنم. من سرم رو برگردوندم و از رو داربست پایین رو نگاه کردم ببینم کیه که انقدر خودمونی و راحت داره منو به اسم کوچیک صدا میکنه. دیدم که یه دختر جوون با بدنی زیبا و صورتی ظریف با موهای بلند و ابروهای پیوسته سیاه و پهن داره به من نگاه میکنه. وقتی با اصرار دختر اومدم پایین اون بهم گفت که ببینید، من برای تفریح نیومدم اینجا. من مجبورم برای تامین مخارج زندگیم کار کنم و الانم چند تا نقاشی کشیدم که دلم میخواد به اونا یه نگاه حرفه‌ای بندازید. دیگو میگه قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم دختر ادامه داد که اینم بگم، برای شنیدن تعریف و تحسین نیومدم سراغتون. میخوام خیلی جدی نقاشیامو نقد کنید. من نه عاشق هنرم و نه یه تازه کار. فقط یه دخترم که میخوام برای امرار معاش کار کنم. اینم میدونم که درباره شما میگن که به دخترها توجهی همچین خاصی نشون میدید و یه چیزایی میگن که در مورد من نمیخوام اینطوری باشه. خوشحال میشم که یه بار بیاید خونمون بقیه نقاشی ما هم ببینید. دیگو میگه منم که مبهوت جسارت این دختر جوان شده بودم، گفتم باشه، از بین این نقاشی هایی که با خودت آوردی اونی که فکر میکنی از همه بهتره رو بذار بمونه، من میبینمش. اگه خوب بودن میام بقیه رو میبینم. دیگو میگه من در یک شنبه بعدی تو خونه آبی فریدا بودم. البته اون موقع نمیدونستم که فریدا میتونه به مهمترین واقعیت زندگیم تبدیل بشه. چند روز بعد از اولین دیدارمونم تو خونه فریدا برای اولین بار بوسیدمش. با اینکه سن من تقریبا دو برابر سن اون بود، اما هیچ کدوممون حتی ذره احساس ناراحتی نمیکردیم. رابطه عاشقانه فریدا و دیگو بعد از آشنایی خیلی سریع و آتشین پیش رفت. ریورا عصر روزای یک شنبه فریدا رو در خونه آبی میدید و تو نقاشی‌ها راهنماییش میکرد و در طول هفته هم فریدا زمان بیشتر و بیشتری رو کنار دیگو میگذروند و میشست نقاشی کردن دیگو رو ساعتها تماشا میکرد. این دو نفر یه علاقه مشترک دیگه‌ای که داشتن حزب کمونیست بود. هر دوشون یه جوره مبارز کمونیست بودن و بعد از آشنایی فعالیت‌های سیاسی مشترکی هم داشتن. دیگو تو همون سال آشناییش با فریدا، یعنی سال 1928، فریدا رو به عنوان یه مبارز کمونیست در نقاشی‌های دیواری تو وزارت آموزش و پرورش مکزیک به تصویر کشید. رابطه دیگو و فریدا انقدی جدی شد که دیگو به فریدا پیشنهاد ازدواج داد. البته ازدواجی که تو اون دیگو آزاد باشه که روابط جنسی خودش با بقیه زنا رو داشته باشه. دیگو برای توجیه این روابطش میگفت که رابطه جنسی مثل ادرار کردن میمونه، یه چیز خیلی عادیه و نباید انقدر دربارش سخت گرفت و منم اصلا نمیتونم در این مورد کنترلی رو خودم داشته باشم. فریدا هم با تمام این اوصاف پیشنهاد ازدواج دیگو رو قبول کرد. این پیوند هر عیب و ایراد احتمالی که داشت، اما در صورتی که فریدا با دیگو ازدواج میکرد که کرد، با مردی ازدواج میکرد که هم به ثروتمندی و هم به گشاده دستی و سخاوت معروف بود. مردی بود که نه فقط فریدا بلکه تمام خانوادش میتونستن به اون و حمایتش تکیه کنن. علارغم این امتیاز حمایت مالی، مادر فریدا اصلا دوست نداشت دخترش با یک کمونیست بیدین و ایمون 42 ساله زشت و چاق ازدواج کنه. اما پدرش با خواسته دخترش مشکلی نداشت و همچین بعدش هم نمیومد که حمایت مالی دیگو رو داشته باشه. در صورت 21 اوت 1929 این ازدواج سر گرفت. ازدواجی که فریدا بهش میگفت وصلت فیل و کبوتر. وصلت خاص دوتا آدم خاص. فریدا شب عروسیش مثل عروسای دیگه لباس عروس نپوشید و لباس سنتی مکزیکی خدمتکارشون رو قرض گرفت و تنش کرد. تو مهمونی هم که آخر شب با دوستاشون گرفته بودن، دیگو مست کرد و هفتیرش رو در آورد و شلیک کرد. مثلا یه اوزایی. حالا وسط این هیریویریا و وسط مهمونی هم لوپه همسر سابق دیگو مست و پاتیل اومد دامن فریدا رو به زور زد بالا، گفت که به پاهاش نگاه کنید. دیگو تو چطوری پاهای خوشگل منو ول کردی به این پای نیقلگون چسبیدی آخه؟ قبلا گفتیم دیگه فریدا به خاطر فلج اطفال پاهاش خیلی نازک بود و برای همین همیشه دامن بلند می‌پوشید. خلاصه که این شد داستان آشنایی و ازدواج فیل و کبوتر. و خب داستان اصلی ما تازه شروع شد. بعد از ازدواج خیلی زود لوپه همسر سابق دیگو شد یکی از دوستای نزدیک فریدا. لوپه به فریدا آشپزی و نحوه طبخ غذاهای محبوب دیگو رو یاد میداد. فریدا هم به جاش یه پورتره از لوپه و دختراش کشید. این دو نفر تا آخر عمر فریدا با هم دوستای صمیمی موندن. رابطه فریدا و دیگو هم بعد از ازدواج همچنان عاشقانه بود و با تمام ناملایمات زندگی عاشقانه هم موند. دیگو دیوانوار کار میکرد. انقدری که حتی یه بار وقتی بالای داربست از خستگی خوابش برد، از اون بالا افتاد پایین. در مقابل ولی فریدا نه. زیاد سراغ نقاشی نمیرفت و کارم نمیکرد. انگار همسر دیگو بودن خودش یه کار تمام وقت بود که هم درد سرای خودشو داشت و هم درآمد خوبی داشت. فریدا مثل یه مادر از دیگو مراقبت میکرد. اون دیگو رو به خاطر ظاهرش که شبیه به قورباغه بود، قورباغه صدا میزد. بعضی وقتا هم توپولو صداش میزد و گاهی هم پسر کوچولو. پسر کوچولویی که فریدا میبردش حموم میشستش و تو وان حموم برای دیگوی خرس گنده اسباب بازی هم میذاشت. فریدا دیگو رو تر و خوش میکرد، غذاهای مورد علاقهش رو درست میکرد و پا به پای همسرش در جلسات حزب کمونیست هم شرکت میکرد. حضور دیگو در جلسات حزب کمونیست خودش داستانی بود. اعضای حزب به خاطر اینکه دیگو با دولت همکاری میکرد و اون تو ساختمونهای دولتی نقاشی میکرد و البته پولهای کلانی هم میگرفت بهش شدیداً انتقاد میکردن و خیلی ها هم خواستار اخراجش از حزب شدن. میگفتن اون نقاش میلیونرها و عامل حکومته. تازه این در حالی بود که دیگو خودش دبیر کل حزب کمونیست بود. فشارها اونقدر زیاد شد که دیگو یه روز اومد تو جلسه حزب نشست و گفت من دیگو ریورا دبیر کل حزب کمونیست مکزیک دیگو ریورای نقاش رو به همدستی با دولت خرده بورژوای مکزیک و قبول سفارش برای نقاشی متهم می‌کنم. بنابراین دیگو ریورای نقاش باید توسط دیگو ریورای دبیر کل حزب کمونیست از حزب کمونیست اخراج بشه. دیگو خودشو اخراج کرد و پاشو اومد بیرون. هرچند که تا آخر عمرش کمونیست باقی موند و داستانای دیگه ای هم پیش اومد که جلوتر بهش میپردازیم. دیگو دیگه خیلی تحت فشار بود. از یه طرف کمونیستا بهش میگفتن خائن و از طرف دیگه جناح مقابل بهش میگفت کمونیست. چوب دو سر طلا شده بود. دیگو که از حزب اومد بیرون، فریدا هم در حمایت از اون از حزب اومد بیرون. ولی فریدا همون سال یه نقاشی به نام اتوبوس کشید که تو اون اختلاف طبقاتی تو مکزیک رو نشون میداد و ثابت میکرد که افکار فریدا همچنان کمونیستی باقی مونده. با توجه به این اتفاقات و این فشارا دیگه مکزیک برای اونا جای موندن نبود. باید برای یه مدت هم که شده اونا از مکزیکو سیتی میرفتن بیرون و انتخاب دیگو هم آمریکا و شهر سان فرانسیسکو بود. خب قبل از این که بخوایم با این زوج بریم آمریکا، اینم باید اضافه کنم که بعد از ازدواج طبق توافق قبلی روابط دیگو با زنهای دیگه سر جاش بود و خیلی واضحه که فریدا غالباً راضی به این موضوع خب نبود، مخصوصا وقتی که رابطه دیگو با زنهای دیگه احساسی هم میشد. آخرین موردش هم قبل از سفرشون ارتباط دیگو با دستیار جوونش بود. وقتی فریدا متوجه این رابطه شد به دیگو گفت که من تو زندگیم از دو تا اتفاق بیشتر از هر چیز دیگه ای رنج کشیدم. اولین اتفاق تصادفم تو اتوبوس بود و دومیشم تو بودی که از اولی عذابت بیشتره. دیگو فریدا رو عذاب میداد ولی هیچ شکی نیست که فریدا حتی وقتی از دیگو آزار میدید هم همچنان اونو میپرستید و محور اصلی زندگیش این بود که برای اون همسر خوبی باشه. و اما سان فرانسیسکو، شهری که دیگو شیفته زیبایی تکنولوژیش و امکاناتش شده بود. دیگو کمونیست که حتی بهش لقب لنین مکزیک هم داده بودن، اسیر جذابیت‌های کشور کاپیتالیسم ایالات متحده آمریکا شده بود. کلی هم اونجا دیگو رو تحویل می‌گرفتن و پای ثابت پارتیا و مراسما شده بود و هر جا هم پا میداد سخنرانی هم میکرد و البته کار نقاشی دیواری رو اونجا هم ادامه داد. دیگو در کانون توجهات بود ولی فریدا همون توجهی که تو مکزیک بهش میکردن هم از دست داده بود و گزارشگرها بجز بعضی مواقع که درباره جوونی و زیباییش اظهار نظر میکردن اصلا متوجه حضورش نمیشدن. حتی یه بارم که یه مقاله دربارش کار کردن، عنوان مقاله این بود: همسر استاد نقاشی دیواری با خوشحالی در کارهای هنری مشغول است. فریدا کاملا زیر سایه دیگو بود. فریدا با وجود این که نقاش بود، ولی در 23 سالگی هنوز در مورد نقاشی اعتماد به نفس لازم رو نداشت. تو سان فرانسیسکو بود که فریدا با آقای لئو الوسر جراح معروف آشنا شد. کسی که تا آخر عمر فریدا به عنوان پزشک مورد اعتمادش باقی موند و فریدا بیش از هر کس دیگه‌ای بهش اعتماد داشت. همین آقای لوسر بود که نقص مادرزادی ستون فقرات و دیسک ناپیدای مهره‌های کمر فریدا رو تشخیص داد. و فریدا هم به نشونه عشق و سپاسگزاری و شاید هم به عنوان نوعی حق و زحمه بابت توجهات دکترش پورتری لوسر رو نقاشی کرد. و روش هم نوشت با عشق برای دکتر الوسر. فریدا کالو، سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، 1931. فریدا در طول اقامت 6 ماهش در سان فرانسیسکو به خصوص زمانی که به دلیل مشکلات جسمانیش تو خونه محبوس بود، چند تا پورتری دیگه هم کشید و دوباره رو آورد به نقاشی. یکم بعد فریدا و دیگو به اصرار رئیس جمهور مکزیک برای مدت کوتاهی اومدن مکزیک تا دیگو بتونه نقاشی نیمه کارش رو در کاخ ملی تموم کنه. منتها بعد از اتمام کار دوباره برگشتن به آمریکا و این بار رفتن به نیویورک. قرار بود دیگو تو نیویورک نمایشگاه نقاشی بذاره. برداشت‌های فریدا درباره نیویورک تو یکی از نامه‌هایی که به دکتر الوسر نوشته به ثبت رسیده. فریدا میگه خیلی هولناکه وقتی ببینی ثروتمندها شب و روز مهمونی میدن اما هزاران هزار انسان دارن از گرسنگی میمیرن. با اینکه تمام پیشرفت‌های صنعتی و مکانیکی ایالات متحده برام خیلی جالب توجهه، اما به نظرم آمریکایی‌ها یه سری آدمای بدون احساس و بی‌سلیقه‌ن. خب، اما نمایشگاه دیگو ریورا در نیویورک. این نمایشگاه نه تنها مورد تحسین اکثر منتقدا قرار گرفت، بلکه رکورد بیشترین تعداد بازدید در تاریخ نمایشگاه‌های موزه هنرهای مدرن رو هم تا اون زمان از آن خودش کرد و رئیس منتقدان هنری نیویورک دیگو رو به عنوان بحث برانگیزترین مرد این سوی اقیانوس اطلس توصیف کرد. کار دیگو حسابی گل کرده بود. همونجا به دیگو پیشنهاد شد که بره به دیتروید آمریکا. اون زمان رئیس کمیته هنرهای دیتروید آقای اتسل فورد رئیس شرکت اتومبیل سازی فورد بود. اونا اومدن $10,000 بودجه گذاشتن که ریورا به مناسبت بزرگداشت صنعت دیتروید و به خصوص صنعت اتومبیل سازی بیاد یه سری دیوارنگاره رو نقاشی کنه و در آوریل سال 1932 مشهورترین نقاش دیواری دنیا به همراه همسرش رفت به دیتروید. آقای فورد هم که میزبان این زوج بود، وقتی با فریدا آشنا شد، یه اتومبیل فورد خوشگل بهش هدیه داد و تو پروسه درمانش هم ازش حمایت مالی کرد. اما اینا خاطرات خوش دیتروید بود. در حالی که یکی از تلخترین تجربه های زندگی فریدا تو همین شهر اتفاق افتاد. فریدا که مدتی بود باردار شده بود، در دیتروید مجبور به سقط جنین شد. البته این اولین باری نبود که این اتفاق می افتاد. 2 سال پیش همون مجبور شده بود که کورتاژ کنه، اما این بار امید داشت که بتونه بچه رو نگه داره. ولی خب بعد از اون تصادف لعنتی، فریدا هیچ وقت نتونست بچه دار بشه. با وجودی که فریدا میدونست همسرش بچه نمیخواد، اما انگار مطمئن بود که بچه دار شدن موجب تقویت تسلطش به دیگو میشه و اون حداقل 3-4 بار دوران بارداری رو تجربه کرد. ولی هر بار بدنش نتونست مقاومت کنه و آرزوی بچه دار شدن بر دل فریدایی که خیلی بچه دوست داشت موند. وقتی تو بیمارستان هنری فورد فریدا مجبور به سقط جنین شد، فریاد میزد که ای کاش میمردم. نمیدونم چرا باید به این زندگی ادامه بدم. یادگار بیمارستان هنری فورد دیتروید برای فریدا بجز سقط جنین، یکی از نقاشی‌های موندگارش به نام همین بیمارستان بود. نقاشی به نام بیمارستان هنری فورد به تاریخ ژوئیه 1932. این اولین خودنگاره از مجموعه خودنگاره‌های خونبار و هولناکیه که بنا بود فریدا کالو رو به یکی از اصیل‌ترین نقاشان عصر خودش بدل کنه. این اثر به لحاظ کیفیت و قدرت بیان خیلی برتر از تمام آثار قبلی اونه و نشون از تحول فریدا در نقاشیاش داره. تحولی که دیگو ریورا هم متوجهش شد و فریدا رو تحسین کرد. وسط این غم و غصه به فریدا خبر دادن که مادرت سرطان گرفته و تا چند روز بعد دیگه بیشتر زنده نیست. فریدا هم هر طور شده خودش از آمریکا رسون مکزیک و قبل از اینکه مادرش از دنیا بره کنارش بود و بعد از مرگ مادرش دوباره برگشت آمریکا. آخرین مقصد این زوج در آمریکا شهر منهتن بود. دیگو یه سفارش بزرگ تو این شهر گرفته بود و داشت رو سفارشش کار میکرد که وسط کار یه مشکل پیش اومد. دیگو تو دیوار نگاره‌ای که دستش بود، یه جای طرحش عکس لنین رو هم نقاشی کرده بود. و خب وسط کشور ایالات متحده آمریکا، آمریکایی‌ها اصلا دوست نداشتن عکس لنین رو دیوارشون باشه و این کار دیگو کلی جار و جنجال به پا کرد. اونم در حالی که هنوز نصف کار بیشتر نقاشی نشده بود. برای همین کسی که بهش سفارش رو داده بود ازش درخواست کرد که چهره لنین رو پاک کنه. ولی طرف هرچی اصرار کرد دیگو زیر بار نرفت که نرفت. تا اینکه در نهایت اونا کل پول نقاشی رو به دیگو دادن و از کار اخراجش کردن. این اتفاق مصادف بود با تنش بین فریدا و دیگو سر موندن در آمریکا. فریدا میگفت الان 4 سال اینجاییم و دیگه بهتر برگردیم مکزیک. ولی دیگو از اینکه دنیای هنر تو آمریکا مجیزش رو میگفت خوشش اومده بود و علاقه‌ای هم به بازگشت نداشت. دیگو میگفت ما دوتا باید راحتی و عشق به وطن رو فدای آرمان درخشان کمونیستیمون بکنیم و تو آمریکا بمونیم و از کمونیست دفاع کنیم. فریدا هم جوابش این بود که حرف مفت نزن، باشو برگردیم مکزیک. و آخر سرم اونا در دسامبر سال 1933 برگشتن به مکزیک. در بازگشت به مکزیک اونا تو محله سنانخل یه خونه گرفتن و تغییراتی توش دادن و به طرز عجیب غریبی آماده زندگیش کردن. اونجا در اصل 2 ساختمون صورتی و آبی کنار هم بود. تو ساختمون صورتی دیگو زندگی میکرد و تو ساختمون آبی که کوچکترم بود فریدا. بعد این دوتا ساختمون با یه پل به هم وصل شده بودن و دیگو هر وقت میخواست بیاد پیش فریدا از روی پل رد میشد و میومد این بر. هر وقت هم که با بقیه زنها قرار مدار داشت تو ساختمون خودش میموند. فریدا هم تو همون خونه آبیش داشت زندگیشو میکرد. البته این خونه آبی با اون خونه آبی که فریدا توش به دنیا اومد فرق داشت و خونه آبی معروف همونیه که فریدا توش به دنیا اومد. فریدا تو خونه جدیدش یه همخونه هم داشت. خواهر عزیزش کریستینا که با دوتا بچه هاش اغلب اوقات پیش اون بود. کریستینا از همسرش جدا شده بود و مثل قدیما همراه و همراز فریدا شده بود. فریدا براش درد دل میکرد و چیزایی که به هیچ کس نمیتونست بگه رو به خواهر عزیزتر از جونش کریستینا میگفت. شاید فریدا بجز دیگو هیچ کس دیگه ای را اندازه کریستینا دوست نداشت. البته تا قبل از این که با چشمهای خودش کریستینا رو با دیگو تو تخت خواب برهنه ببینه. دنیا رو سر فریدا خراب شد. فریدا با خفت و خاری رابطه دیگو رو با زنهای دیگه تحمل می کرد. مخصوصا بعد از اینکه پزشکا بهش گفتن بعد سقط جنین بهتر از آمیزش جنسی خودداری کنه و دیگه دست دیگو کاملا باز بود. قبل از ازدواج هم که دیگو شرط کرده بود و استثنایی هم قائل نشده بود. ولی کریستینا؟ چرا اون؟ اصلا خواهرش چطور راضی به این کار شده بود؟ فریدا از شدت عذاب و ناراحتی موهای بلندش رو که دیگو عاشقشون بود و کوتاه کرد. چند وقت بعدم وسایلش رو از خونه جدیدشون جمع کرد و رفت توی آپارتمان در مرکز مکزیکو سیتی. در این حال که فریدا و دیگو دیگه کاملا جدا از هم زندگی می‌کردن، ولی باز هم مدام همدیگر رو می‌دیدن. اونا واقعا همدیگر رو دوست داشتن و بدون هم نمی‌تونستن زندگی کنن. ولی نه معلوم بود تو قلبشون چی می‌گذره و نه معلوم بود تو مغزشون چی می‌گذره. چند وقت که گذشت توی یکی از نامه ها فریدا برای دیگو نوشت که من روابط نامشروع تو رو با همه آدم هایی که باهاشون بودی تحمل کردم، ولی اینو میدونم که در نهایت ما همیشه عاشق هم خواهیم بود. این چیزا در تمام 7 سالی که با هم زندگی کردیم مدام تکرار شدن و تمام ناراحتی هایی که تجربه کردم در نهایت فقط به این درد خوردن که به من بفهمونن تو را از جونم هم بیشتر دوست دارم. گرچه ممکنه تو اینطور عاشقم نباشی، اما تا یه حد و حدودایی که عاشقمی. مگه نه؟ امیدوارم این عشق همیشه پایدار بمونه. من به همینم راضیم. فریدا در نهایت برگشت به خونه سانانخل. اون کریستینا رو هم بخشید و دوباره خواهرش مونس و یار اون بود. با توجه به رابطه‌ای که دیگو و فریدا با آدم‌های معروف مکزیک داشتن، خونه اونا قبله روشنفکران جهان شده بود. نویسنده ها، نقاشا، عکاسا، موسیقیدان ها، پولدارای هنردوست، بازیگرا، پناهندگان و فعالای سیاسی، همه و همه راه خودشون رو به خونه های صورتی و آبی پیدا می کردن و تو مهمونی ها و دور همی های معروف ترین زوج شهر شرکت می کردن. اون زمان فریدا رو آورد به الکل و تا می تونست مشروب می خورد و هر جور بود دیگو رو هم در کنارش نگه می داشت. دیگو حامیش بود، به پیشرفتش تو نقاشی می بالید، به عقایدش احترام می زاشت، عاشقش بود، ولی همچنان به زنبارگیش هم ادامه می داد. با این تفاوت که حالا دیگه فریدا هم همین کار رو می کرد. دیدارهای گاه و بیگاه فریدا با معشوقه های جدید. حتی نشونه های همجنسگرایی که در سال آخر دبیرستان در فریدا شروع شده بود دوباره به سراغش اومد و اون معشوقه های همجنس هم داشت. همجنسگرایی فریدا هم مثل هر چیز دیگه زندگی خصوصیش تو هنرش هم پدیدار شد و تو یکی از نقاشی‌هاش به نام دو برهنه در جنگل در سال 1939 نمود پیدا کرد. نقاشی که در اون فریدا دو زن برهنه رو در کنار درختان جنگل به تصویر کشیده. جالب اینجا بود که دیگو با وجودی که در مورد خودش به روابط آزاد اعتقاد داشت و با صراحت تمام هم درباره این موضوع حرف می‌زد و عمل می‌کرد، اما روابط فریدا با مردهای دیگر رو نمیتونست تحمل کنه. با روابطش با زنها خیلی مشکلی نداشت، ولی روابطش با مردها رو نمیتونست تحمل کنه و فریدا پنهونی به دیدار معشوقه های مردش میرفت. یکی از کسانی که فریدا باهاش رابطه داشت ایسامو نوگوچی، مجسمه ساز معروف بود. این دو نفر وقتی رابطهشون نزدیکتر شد تصمیم گرفتن یه آپارتمان بگیرن و با خیال راحت قراراشون رو اونجا بذارن. حتی این دو دل داده به سلیقه فریدا اسباب و اساس هم برای آپارتمانشون سفارش دادن. اما اساسهاشون هیچ وقت به مقصد نرسید. چون کسی که قرار بود اونا رو تحویل بده به دلیل اینکه سفارش کار رو فریدا داده بود فکر کرد که این سفارش برای دیگو و فریداست و رفت و وسایل رو در خونه سنانخل تحویل دیگو داد و این پایان رابطه فریدا و نوگوچی بود. چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی فریدا کالو و البته دیگو ریورا بود که با حمایت فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات آرایشی بهداشتی روژا و محصولات دندانپزشکی گروه هودیان و آداکراد و همکاری خانم‌ها نکیسا عبداللهی، نازنین قاری و پرستو کریمی تولید شده. امیدوارم که این داستان رو دوست داشته باشید. روز جهانی زن رو به تمام بانوان عزیز شنونده پادکست رخ تبریک میگم و امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه. به امید دیدار، امیر سودبخش، اسفند 1401.